کتاب محاربه بزرگ فصل 23 حرم چیست؟ کتاب مقدس که بیش از هر چیز دیگری پایه و ستون اصلی ایمان ظهور بود، این اعلامیه در آن آمده است. تا 2300 روز آنگاه قدس پاک خواهد شد. اینها برای همه ایمانداران به ظهور نزدیک مسیح کلمات آشنا بود. این پیشگویی به زبان هزاران نفر به عنوان کلید واژه ایمان آنها تکرار می شد. همه احساس می کردن که به وقایعی که در آن پیش بینی شده بود، روشنترین انتظارات و عزیزترین امیدهایشان بستگی دارد. آشکار گردیده بود که این روزهای نبوی در خزان 1844 به پایان می رسد. ادونتیست ها مانند بقیه جهان مسیحیت معتقد بودند که زمین یا بخشی از آن پناهگاه است. آنها فهمیدند که پاکسازی حرم، پاکسازی زمین به وسیله آخرین آتش‌های روز بزرگ است و این امر در ظهور دوم انجام می‌شود. از این رو به این نتیجه رسیدیم که مسیح در سال 1844 به زمین باز خواهد گشت. اما زمان مقرر گذشته بود و خداوند ظاهر نشده بود. مؤمنان می‌دانستند که کلام خدا نمی‌تواند شکست بخورد. تفسیر آنها از نبوت باید اشتباه باشد. اما اشتباه کجا بود؟ بسیاری با انکار اینکه 2300 روز در سال 1844 به پایان رسید، عجلانه گیری دشواری را بریدند. آنها استدلال می کردند که اگر ایام نبوی در سال 1844 به پایان می رسید، مسیح باز می گشت تا با پاکسازی زمین توسط آتش قدس را پاک کند. و اینکه چون او نیامده بود، روزها نمی توانستند تمام شوند. پذیرفتن این نتیجه به معنای چشم پوشی از حساب پیشینی دوره‌های نبوی بود. 2300 روز زمان آغاز شد که فرمان اردشیر برای بازسازی و بنای اورشلیم در خزان 457 قبل از میلاد اجرا شد. با در نظر گرفتن این به عنوان نقطه شروع، هماهنگی کامل در بکارگیری تمام رویدادهای پیش بینی شده در توزیع آن دوره در دانیال وجود داشت. 69 هفته 483 هفته اول از 2300 سال باید به مسیح مسح شده برسد و تعمید و مسح مسیح توسط روح القدس 27 بعد از میلاد دقیقاً این مشخصات را برآورده می کرد. در اواسط هفته 70 مسیح قرار بود قطع شود. 3 سال و نیم پس از غسل تعمید مسیح در بهار 31 پس از میلاد مصلوب گردید. 70 هفته یا 490 سال مخصوصاً مربوط به یهودیان بود. در انقضای این دوره، ملت با آزار و شکنجه شاگردانش بر رد مسیح مهر زدند و رسولان در سال 34 بعد از میلاد به غیر یهودیان روی آوردند. پس از پایان یافتن 490 سال اول 2300، 18-10 سال باقی خواهد ماند که از سال 34 پس از میلاد 1810 سال تا سال 1844 ادامه دارد. فرشته گفت سپس قدس پاک خواهد شد. تمام مشخصات قبلی نبوت بدون شک در زمان تعیین شده محقق شده بود. با این حساب همه چیز روشن و هماهنگ بود و جز اینکه هیچ رویدادی در پاسخ به پاکسازی حرم در سال 1844 رخ داده باشد دیده نمی شد. و انصراف از موازی که با تحقق غیر قابل انکار نبوت ایجاد شده بود. اما خدا قوم خود را در جنبش ظهور بزرگ رهبری کرده بود. قدرت و جلال او در کار حاضر شده بود و اجازه نمی داد که به تاریکی و ناامیدی ختم شود. تا به عنوان یک هیجان کاذب و متعصب مورد سرزنش قرار گیرد. او کلام خود را درگیر شک و تردید و ابهام ترک نمی کرد. گرچه بسیاری حساب پیشین را از دوره‌های نبوی کنار گذاشتند و درستی حرکت بر اساس آن را انکار کردند، برخی دیگر حاضر به چشم پوشی از ایمان و تجربه‌ای نبودند که توسط کتاب مقدس و شهادت روح خدا پشتیبانی می‌شد. آنها معتقد بودند که اصول صحیح تفسیری را در مطالعه پیشگویی‌ها اتخاذ کرده‌اند و وظیفه آنها این است که حقایق را که قبلاً به دست آورده‌اند محکم نگه دارند و همان سیر تحقیقات کتاب مقدس را ادامه دهند. آنها با دعای جدی موقعیت خود را بررسی کردند و کتاب مقدس را مطالعه نمودند تا اشتباهات خود را کشف کنند. از آنجایی که آنها هیچ اشتباهی در محاسبه دوره‌های نبوی نمی‌دیدند، آنها را به بررسی دقیق‌تر موضوع حرم سوق داد. آنها در تحقیقات خود دریافتند که هیچ مدرکی در کتاب مقدس وجود ندارد که این دیدگاه عمومی را که زمین پناهگاه است تایید کند. اما آنها در کتاب مقدس توضیح کامل در مورد موضوع قدس، ماهیت، مکان و خدمات آن دریافتند. شهادت نویسندگان مقدس و قدر واضح و گسترده است که موضوع را فراتر از هر سوال قرار می دهد. پولس رسول در رساله به عبرانیان می گوید: پس همانا اولین عهد دارای احکام خدمت الهی و یک مکان مقدس دنیوی بود. زیرا آنجا خیمه ای ساخته شده بود. اولی که در آن شمدان سفره و نان بود که به آن حرم می گویند. و بعد از حجاب دوم، خیمه ای که از همه مقدستر نامیده می شود که دارای مشعل زرین و صندوق عهد بود که دور تا دور آن را با طلا پوشانده بودند. که در آن دیگ طلایی که منا داشت و عصای هارون که جوانه می زد و میزهای عهد وجود داشتند و کروبیان جلال بر کرسی رحمت سایه افگنده بودند. عبادتگاهی که پولیس در اینجا به آن اشاره می کند خیمه ای بود که موسی به فرمان خدا به عنوان مسکن زمینی خداوند متعال ساخته بود. بگذار برایم پناهگاه بسازن تا در میان آنها ساکن شوم. هدایتی بود که به موسی در حالی که با خدا در کوه بود داده شد. بنی اسرائیل در بیابان سفر می کردند و خیمه چنان ساخته شده بود که می توان آن را از جایی به جای دیگر برد. با این حال ساختاری با شکوه و با عظمت بود. علاوه بر صحن بیرونی که محراب قربانی های سوختنی را در خود جای داده بود، خود خیمه شامل دو آپارتمان بود که مقدسترین مکان نامیده می شد که با پرده غنی و زیبا از هم جدا شده بود. یک حجاب مشابه ورودی آپارتمان اول را بسته بود. در مکان مقدس شمدان در جنوب قرار داشت که 7 چراغ آن در روز و در شب به محراب نور می داد. در شمال سفره نان پیشوایی قرار داشت. و قبل از پرده‌ای که مقدسات را از مقدس‌ترین ها جدا می کرد، مذبح طلایی عود قرار داشت که ابر عطر با دعای اسرائیل هر روز از آن به پیشگاه خدا بالا می رفت. در مقدس‌ترین مکان، صندوق از چوب گرانبها که با طلا پوشانده شده بود قرار داشت. بالای تابوت و پوشش سینه مقدس صندل رحمت قرار داشت. قطعه با شکوه که دو کروبی یکی در هر انتها و همه از طلای جامد ساخته شده بودند. در این آپارتمان حضور الهی در ابر جلال بین کروبیان متجلی شد. پس از استقرار عبرانیان در کنعان، خیمه با معبد سلیمان جایگزین گردید. معبد سلیمان که با وجود ساختار دائمی و در مقیاس بزرگتر همان نسبت‌ها را رعایت می‌کرد و به همین ترتیب تجهیز شد. به این شکل عبادتگاه وجود داشت. به استثنای زمانی که در زمان دانیال ویران شده بود تا زمانی که رومیان آن را در سال 70 پس از میلاد ویران کردند. این تنها پناهگاهی از کتاب حال بر روی زمین وجود داشته است که کتاب مقدس اطلاعات در مورد آن می دهد. این توسط پولیس به عنوان مکان مقدس اولین عهد اعلام شد. اما آیا عهد جدید مکان مقدسی ندارد؟ با بازگشت دوباره به کتاب عبرانیان جویندگان حقیقت دریافتند که وجود قدس ثانوی یا عهد جدید در سخنان پولیس که قبلا نقل شده است تلویحا ذکر شده است. پس در حقیقت عهد اول چنین بود، همچنین احکام بندگی الهی و حرم دنیوی، و استفاده از کلمه همچنین نشان می‌دهد که پولیس قبلا به این مکان مقدس اشاره کرده است. بازگشت به آغاز فصل قبل آنها می‌خوانند: اکنون از چیزهایی که ما گفتیم مجموع این است. ما چنین کاهن اعظمی داریم که در سمت راست تخت اعظم در آسمان قرار دارد. وزیر قدس و خیمه واقعی که خداوند برپا کرد، نه انسان. در اینجا مکان مقدس عهد جدید آشکار می شود. محراب عهد اول توسط انسان ساخته شد و موسی آن را ساخت. این محراب عهد دوم توسط خداوند مطرح شده است، نه توسط انسان. در آن عبادتگاه کاهنان زمینی خدمات خود را انجام می دادن. در این عبادتگاه مسیح کاهن اعظم ما در دست راست خدا خدمت می کند. یک حرم در زمین بود و دیگری در آسمان. علاوه بر این خیمه‌ای که موسی ساخته بود بر اساس یک الگو ساخته شد. خداوند به او دستور داد. بر اساس آنچه که بر تو نشان می دهم، بر اساس الگوی خیمه و الگوی تمام آلات آن را نیز چنین بسازی. و دوباره این فرمان داده شد. ببین که آنها را بر اساس الگویی که در کوه به تو نشان داده شده است بسازی. و پولیس می گوید که خیمه اول شکل برای زمان حاضر بود که در آن هم هدایا و هم قربانی تقدیم می شد. که مکانهای مقدس آن نمونه های از چیزهای آسمانی بود. که کاهنانی که طبق شریعت هدایای تقدیم می کردن و مثال و سایه چیزهای آسمانی خدمت می کردن. و اینکه مسیح در مکانهای مقدسی که با دست ساخته شده اند که مظاهر حقیقت هستند وارد نمی شود. اما در خود بهشت اکنون برای ما در حضور خدا ظاهر می شود. عبادتگاه در بهشت که عیسی به نمایندگی از ما در آن خدمت می کند اصل بزرگی است که عبادتگاهی که موسی ساخته بود نسخه از آن بود. خدا روح خود را بر سازندگان معبد زمینی قرار داد. مهارت هنری که در ساخت آن به نمایش گذاشته شد، جلوه‌ای از حکمت الهی بود. دیوارها ظاهر طلایی عظیم داشت که نور 7 چراغ شمعدان طلایی را از هر جهت منعکس می‌کرد. سفره نان و مذبح عود مانند طلای براق می‌درخشید. پرده با شکوهی که سقف را تشکیل می‌داد، با نقش های از فرشتگان و رنگ های آبی، بنفش و سرخ مایل به زیبایی صحنه می افزاید. و فراتر از حجاب دوم، شکینای مقدس، مظهر جلال خدا بود که جز کاهن اعظم کسی نمی توانست در آن وارد شود و زندگی کند. شکوه بی‌بدل خیمه زمینی، شکوه و جلال آن معبد آسمانی را که مسیح پیرو ما در برابر تخت خدا برای ما خدمت می کند، به دید بشر منعکس می کرد. محل اقامت پادشاه پادشاهان، جایی که هزاران هزار نفر او را خدمت می کنند و 10,000 نفر در برابر او می ایستند. آن معبد مملو از شکوه و تاج و تخت ابدی، جایی که سرافیم، نگهبانان درخشان آن، چهره های خود را به ستایش می پوشانند. می توانستند در باشکوه ترین ساختاری که تا به حال به دست بشر ساخته شده است. اما انعکاس ضعیف از وسعت و شکوه آن بیابند. با این حال، حقایق مهم در مورد قدس آسمانی و کار بزرگی که در آنجا برای رستگاری انسان انجام شد، توسط قدس زمینی و خدمات آن آموزش داده شد. اماکن مقدس حرم در بهشت با 2 آپارتمان در حرم روی زمین نشان داده شده است. همان طوری که در رویا به یوحنای رسول منظره معبد خدا در آسمان داده شد. او در آنجا دید که 7 چراغ آتش در برابر تخت می سوزد. او فرشته ای را دید که دارای مزه طلایی بود و به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعای همه مقدسین بر مذبح طلایی که در جلو تخت بود بگذارند. در اینجا به پیامبر اجازه داده شد که اولین آپارتمان حرم را در بهشت ببیند و در آنجا 7 چراغ آتش و مذبح طلایی را دید که با شمعدان طلایی و مذبح عود در قدس روی زمین نشان داده شده بود. دوباره معبد خدا گشوده شد و او به درون پرده درونی و قدس پاک نگریست. در اینجا او تابوت عهد خود را دید که با صندوق مقدسی که موسی برای در برداشتن شریعت خدا ساخته بود نشان داده شد. بنابراین کسانی که در حال مطالعه این موضوع بودند دلیل غیر قابل انکار دال بر وجود حرم در بهشت یافتند. موسی حرم زمینی را بر اساس الگویی که به او نشان داده شد ساخت. پولیس تعلیم می‌دهد که آن الگو مقدس واقعی در بهشت بود و یوحنا شهادت می دهد که آن را در بهشت دید. در معبد خدا در بهشت، محل سکونت خداوند، تخت او با عدالت و قضاوت استوار است. در مقدس ترین مکان شریعت او است. قانون بزرگ حق که همه بشریت توسط آن آزمایش می شوند. صندوقی که جداول شریعت را در بر می گیرد با صندلی رحمت پوشیده شده است. که مسیح در برابر آن از خون خود به نفع گناهکار درخواست می کند. بنابر این اتحاد عدالت و رحمت در طرح رستگاری انسان نشان داده شده است. این اتحاد بی‌نهایت خرد و تنهایی می تواند ابداع کند و قدرت بی‌نهایت را به انجام برساند. این اتحادی است که تمام بهشت را پر از شگفتی و ستایش می کند. کروبیان معبد زمینی که با احترام به صندلی رحمت می نگرند، نشان دهنده علاقه ای است که میزبان آسمانی با آن به کار رستگاری می اندیشد. این راز رحمت است که فرشتگان می خواهند به آن بنگرند که خدا می تواند عادل باشد در حالی که گناهکار توبه کننده را توجیه می کند و آمیزش خود را با نژاد سقوط کرده تجدید می کند. که مسیح می توانست خم شود تا انبوه بیشمار را از ورطه ویرانی برانگیزد و جامه های به عیب عدالت خود را به آنها بپوشاند تا با فرشتگانی که هرگز سقوط نکرده اند متحد شود و برای همیشه در حضور خدا ساکن شوند. کار مسیح به عنوان شفیع انسان در آن پیشگویی زیبای زکریا در مورد او که نام او شاخه است ارائه شده است. نبی می گوید او معبد خداوند را خواهد ساخت و او جلال را خواهد برد و خواهد نشست و بر تخت پدر خود حکومت خواهد کرد و او بر تخت خود کاهن خواهد بود و صلح بین آنها وجود خواهد داشت. او معبد خداوند را خواهد ساخت. مسیح با فداکاری و وساطت همپایه و همسازنده کلیسای خداست. پولس رسول به او به عنوان سنگ اصلی اشاره می کند. او می گوید که در او تمام ساختمانی که به خوبی در کنار هم قرار گرفته اند به معبد مقدس در خداوند رشد می کند. او می گوید شما نیز در او با هم برای مسکن خدا با واسطه روح ساخته شده اید. او جلال را به دوش خواهد کشید. جلال رستگاری برای نجات سقوط کرده از آن مسیح است. در طول اعصار ابدی سرود فدیه شدگان این خواهد بود. و آن کسی که ما را دوست داشت و ما را با خون خود از گناهانمان شست. جلال و بزرگی و سلطنت تا ابدالابد بر او باد. او بنشیند و بر تخت خود حکومت کند و او بر تخت خود کاهن خواهد بود. نه اکنون بر تخت بزرگی او پادشاهی عظیم هنوز و وجود نیامده است تا زمانی که کار او به عنوان واسطه پایان نیاید. خداوند تخت پدرش داوود را به او خواهد داد. پادشاهی که پایان نخواهد داشت. مسیح به عنوان یک کاهن اکنون با پدر بر تخت او نشسته است. بر تاج و تخت با آن ابدی و خود موجود. اوست که غم و اندوه ما را به دوش کشید که در همه موارد مانند ما وسوسه شد. اما بدون گناه تا بتواند وسوسه شوندگان را یاری کند. اگر کسی گناه کند نزد پدر وکیلی داریم. شفاعت او، تن سراخ شده و شکنجه او و شکستگی او زندگی پاک است. دستهای زخمی، طرف سراخ شده، پاهای آسیب دیده برای مرد افتاده دعا می کنند که رستگاری او با چنین هزینه بی نهایت خریداری شد. و صلح بین آن دو خواهد بود. عشق پدر نه کمتر از پسر، چشمه نجات نسل گم شده است. عیسی قبل از رفتن به شاگردانش گفت با شما نمی گویم که برای شما نزد پدر دعا خواهم کرد زیرا خود پدر شما را دوست دارد. خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی داد و در عبادتگاه بالا مشاوره صلح میان هر دو خواهد بود. خدا آنچنان جهان را دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی داشته باشد. این سوال که حرم چیست با وضوح در کتاب مقدس پاسخ داده شده است. اصطلاح مقدس همان طوری که در کتاب مقدس به کار می رود ابتدا به خیمه‌ای که موسی بنا کرد با عنوان الگویی از چیزهای بهشتی اشاره دارد و ثانیاً به خیمه حقیقی در بهشت که قدس زمینی به آن اشاره کرد با مرگ مسیح خدمات معمولی پایان یافت. خیمه واقعی در بهشت پناهگاه عهد جدید است. و همان طوری که نبوت دانیال در این دوره غیبت برآورده می شود، مقدسی که به آن اشاره دارد باید مقدس عهد جدید باشد. در پایان 2300 روز در سال 844 قرنها هیچ پناهگاهی بر روی زمین وجود نداشت. بدین ترتیب نبوت تا 2300 روز آنگاه حرم پاک خواهد شد. بی تردید به قدس در بهشت اشاره می کند. اما مهمترین سوال باقی میماند که پاسخ داده شود. پاکسازی حرم چیست که چنین خدمت در رابطه با قدس زمینی وجود داشته است؟ در کتاب مقدس عهد عتیق آمده است. اما آیا چیزی در آسمان وجود دارد که پاک شود؟ در عبرانیان فصل 9 پاکسازی مکان مقدس زمینی و آسمانی به وضوح آموزش داده شده است. تقریبا همه چیز به وسیله شریعت با خون پاک می شود و بدون ریختن خون عفو وجود ندارد. بنابر این لازم بود که الگوهای موجود در آسمان ها با این خون حیوانات تطهیر شود. اما خود چیزهای آسمانی با قربانی های بهتر از اینها، حتی خون گرانبهای مسیح. پاکسازی چی در خدمت معمولی و چی در خدمت واقعی باید با خون انجام شود. در اولی با خون حیوانات، در دومی با خون مسیح. پلیس به عنوان دلیلی که چرا این پاکسازی باید با خون انجام شود بیان می کند که بدون ریختن خون بخشایش نیست. بخشش یا کنار گذاشتن گناه کاری است که باید انجام شود. اما چگونه ممکن است گناه در ارتباط با قدس وجود داشته باشد؟ چی در آسمان و چی در زمین؟ برای کاهنانی که بر روی زمین خدمت می کردن، به سرمشق و سایه چیزهای آسمانی خدمت می کردند. خدمت مقدسات زمینی شامل دو بخش بود. کاهنان هر روز در مکان مقدس خدمت می کردن. در حالی که سال یک بار کاهن اعظم برای پاکسازی قدس کار کفاره خاص را در مقدسات انجام می داد. گناهکار توبه‌کار روز به روز هدایای خود را به در خیمه می آورد و دست خود را بر سر قربانی می گذاشت و به گناهان خود اعتراف می کرد و بدین ترتیب آنها را از خود به قربانی بیگناه منتقل می کرد. سپس حیوان کشته می شد. رسول می فرماید بدون ریختن خون بخشش گناه نیست. حیات بدن در خون است. قانون شکسته شده خداوند جان متخلف را می طلبد. خون که نماینگر زندگی تلف شده گناهکار بود که قربانی گناه او را به دوش کشیده توسط کشیش به مکان مقدس برده شد و جلو پرده پاشیده شد که پشت آن صندوق حاوی شریعت بود که گناهکار از آن سرپیچی کرده بود. با این مراسم گناه از طریق خون به صورت شکل به حرم منتقل می شد. در برخی موارد خون به مکان مقدس برده نمی شد. اما پس از آن کاهن باید گوشت را می خورد. همانطور که موسی به پسران هارون دستور داد و گفت خدا آن را به شما داده است تا گناه جماعت را تحمل کنید. هر دو مراسم به طور یکسان نماد انتقال گناه از توبه کننده به حرم بود. چون این کاری بود که در طول سال روز به روز ادامه داشت. بدین ترتیب گناهان اسرائیل به حرم منتقل می شد و کار خاصی برای رفع آنها لازم می شد. خداوند دستور داد که برای هر یک از آپارتمان های مقدس کفاره داده شود. او به سبب ناپاکی بنی اسرائیل و به خاطر گناهانشان در تمام گناهانشان برای مکان مقدس کفاره خواهد داد و برای خیمه اجتماع که در میان ایشان است چنین خواهد بود. سال یک بار در روز بزرگ کفاره کشش برای پاکسازی محراب وارد مقدس‌ترین مکان می شود. کار انجام شده در آنجا دور سالانه وزارت را تکمیل می کرد. در روز کفاره دو بز را به در خیمه می آوردند و قرعه بر آنها می انداختند. یکی قرعه برای خداوند و دیگر قرعه بزغاله. بزی که قرعه خداوند بر آن می افتاد به عنوان قربانی گناه برای مردم کشته می شود و کاهن باید خون خود را در پرده بیاورد و آن را بر صندل رحمت و جلو جایگاه رحمت بپاشد. خون را نیز باید بر مذبح عود که قبل از حجاب بود پاشیده شود و هارون هر دو دست خود را بر سر بز زنده خواهد گذاشت و به تمام گناهان بنی اسرائیل و تمام گناهان آنها اعتراف خواهد کرد و آنها را بر سر بز خواهد گذاشت و خواهد فرستاد. او را به دست مرد شایسته به بیابان می برد و بوز تمام گناهان ایشان را تا سرزمینی که سکنه نبود می برد. بوز قربانی دیگر به اردوگاه اسرائیل نمی آمد و مردی که او را می برد باید قبل از بازگشت به اردوگاه خود و لباسش را با آب می ششت. تمام مراسم برای تحت تأثیر قرار گرفتن بنی اسرائیل با قدوسیت خدا و نفرت خدا از گناه طراحی شده بود و علاوه بر این به آنها نشان می داد که نمی توانند بدون آلوده شدن با گناه ارتباط برقرار کنند. از هر انسان خواسته می شد که در حالی که این کار کفاره پیش می رفت روح خود را آزار دهد. و تمام جماعت اسرائیل باید روز را با خواری در برابر خدا با دعا و روزه و جستجوی عمیق قلبی سپری می کردند. حقایق مهم در مورد کفاره توسط خدمات معمولی آموزش داده می شد. جایگزینی به جای گناهکار پذیرفته می شد. اما گناه با خون قربانی لغو نشد. بدین ترتیب وسیله فراهم شد که به وسیله آن به حرم منتقل می شد. با تقدیم خون گناهکار اقتدار شریعت را تصدیق می کرد و گناه خود اعتراف می کرد و از طریق ایمان به نجات دهندهی که خواهد آمد تمایل خود را برای بخشش ابراز می نمود. اما او هنوز به طور کامل از محکومیت قانون رها نشده بود. در روز کفاره کاهن اعظم که از جماعت قربانی گرفته بود با خون این قربانی به مقدسترین مکان می رفت و آن را بر صندل رحمت مستقیماً بر شریعت می پاشید تا دعاوی آن را برآورده کند. سپس در صفت واسطه گناهان را بر عهده می گرفت و از حرم بر می داشت. دستانش را بر سر بزغاله می گذاشت و بر او اعتراف می کرد که همه این گناهان را از خود و بز منتقل کرده است. سپس بز را می گرفتند و آن را برای همیشه از مردم جدا می کردند. این خدمتی بود که به نمونه و سایه چیزهای بهشتی انجام می شد و آنچه از نوع خدمت در حرم زمینی انجام شد در واقع در خدمت حرم آسمانی انجام می شود. پس از عروج ناجی ما کار خود را به عنوان کاهن اعظم ما آغاز کرد. پولیس می گوید مسیح به مکانهای مقدسی که با دست ساخته شده است که چهره های حق است وارد نشده است. اما در خود بهشت اکنون برای ما در حضور خدا ظاهر می شود و مکان مقدس را از صحنه بیرونی جدا کرد. نشان دهنده کار خدمتی است که مسیح در هنگام عروج خود بر آن وارد شد. کار کاهن در خدمت روزانه این بود که خون قربانی گناه و همچنان بخوری را که با دعاهای اسرائیل بالا می رفت به خدا تقدیم کند. مسیح نیز به خاطر گناهکاران خون خود را در حضور پدر دعا کرد و نیز با عطر گرانبهای عدالت خود دعای مؤمنان توبه‌کار را در حضور او حاضر نمود. کار خدمت در اولین آپارتمان حرم در بهشت چنین بود. در آنجا شاگردان مسیح با ایمان از او پیروی کردند، زیرا او از جلو چشمان آنها بالا رفت. پولیس گفت امیدهای آنها در اینجا متمرکز بود که ما آن را امیدواریم به عنوان لنگر روح هم مطمئن و هم استوار و که به درون پرده وارد می شود. در جایی که پیشرو برای ما است وارد شد، حتی عیسی برای همیشه کاهن اعظم شد، نه به خون بزها و گوساله ها، بلکه به خون خود. او یک بار به مکان مقدس وارد شد و رستگاری ابدی را برای ما به دست آورد. این کار خدمت در اولین آپارتمان حرم برای 18 قرن ادامه داشت. خون مسیح که از طرف مؤمنان توبه‌کار درخواست شد، عفو پذیرش آنها را نزد پدر تضمین کرد. با این حال گناهان آنها همچنان در کتابهای ثبت باقی مانده است. همانطوره که در خدمت معمولی در پایان سال یک کار کفاره وجود داشت، قبل از این که کار مسیح برای رستگاری انسانها تکمیل شود، یک کار کفاره برای حذف گناه از قدس وجود دارد. این سرویسی است که با پایان 2300 روز شروع شد. در آن زمان همانطوره که دانیال نبی پیشگویی کرده بود، کاهن اعظم ما وارد مقدس‌ترین مکان شد تا آخرین بخش کار بزرگ خود را انجام دهد، یعنی پاکسازی مکان مقدس. همانطوری که در قدیم گناهان مردم توسط ایمان بر قربانی گناه قرار می گرفت و از طریق خون آن به صورت شکل به قدس زمینی منتقل می شد، در عهد جدید نیز گناهان توبه کنندگان با ایمان به مسیح گذاشته شده و در واقع به حرم بهشتی منتقل می شوند و همان طوری که پاکسازی معمولی زمین با زدودن گناهانی که به آنها آلوده شده بود انجام شد، پاکسازی واقعی بهشت نیز باید با حذف یا محو کردن گناهانی که در آنجا ثبت شده است انجام شود. اما قبل از تحقق این امر باید دفاتر سابق را بررسی کرد تا مشخص شود چه کسانی توسط توبه از گناه و ایمان به مسیح مستحق مزایای کفاره مسیح هستند. بنابراین پاکسازی قدس مستلزم یک کار تحقیق است. مستلزم یک کار قضاوت است. این کار باید قبل از آمدن مسیح برای بازخرید قوم او انجام شود. زیرا هنگامی که او بیاید، پاداش او با اوست تا به هر کس مطابق اعمالش بدهد. بنابراین کسانی که در پرتو کلام نبوی پیروی کردن، دیدن که مسیح و جای این که در پایان 2300 روز در سال 844 به زمین بیاید، سپس وارد مقدسترین مکان آسمانی شد تا کار پایانی کفاره را که مقدمات آن بود انجام دهد. همچنین مشاهده شد که در حالی که قربانی گناه به مسیح به عنوان یک قربانی اشاره می کند و کاهن اعظم مسیح را به عنوان یک میانجی نشان می دهد، بز عذاب نماد شیطان است. نویسنده گناه که سرانجام گناهان توبه کننده واقعی بر او گذاشته می شود. هنگامی که کاهن اعظم با واسطه خون گناهان را از محراب پاک کرد، آنها را بر روی بز قصاص گذاشت. هنگامی که مسیح با موجب خون خود گناهان قوم خود را در پایان خدمت خود از محراب آسمانی بردارد، آنها را بر شیطان خواهد گذاشت که در اجرای داوری باید مجازات نهایی را متحمل شود. بوز به سرزمین غیر مسکونی فرستاده می شود تا دیگر به جماعت اسرائیل بر نگردد. پس شیطان برای همیشه از حضور خدا و قومش رانده خواهد شد و در نابودی نهایی گناه و گناهکاران از وجود محو خواهد شد.